ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 11 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با دوم ماه اوت سال 2014 میلادی. عصر بخیر شنونده گرامی. سلامی هم گرم به همه شما شنوندگانی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و ساعتی بجز عصر شنبه رو پشت سر می‌گذارید. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعت شما را همراهی خواهم کرد. همکارم نوشین سید حسینی هم اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که نخست میشنویم خبرها را.
متشکرم الهه. اسرائیل روز شنبه همزمان با ادامه عملیات جستجو به دنبال سرباز ناپدید شده خود شهر رفح در جنوب نوار غزه را بمباران کرد. ارتش اسرائیل معتقد است که سرباز ناپدید شدهش هادار گلدین در جریان عملیات شبه نظامیان فلسطینی و ساعتی پس از آغاز آتش بس روز جمعه به اسارت حماس درآمده است. گروه حماس میگوید از سرنوشت سرباز اسرائیلی مفقود شده خبری ندارد و وی احتمالاً کشته شده است. دبیر کل سازمان ملل و رئیس جمهوری آمریکا نیز خواستار آزادی فوری این سرباز اسرائیلی شدند. کنگره آمریکا کمکی مالی به مبلغ 225 میلیون دلار را برای تولید راکت‌های سامانه گنبد آهنین اسرائیل تصویب کرد. پیشتر جان کربی سخنگوی پنتاگون تقویت توانمندی اسرائیل را بخشی از منافع ملی آمریکا خوانده بود. عملی شدن کمک مالی 225 میلیون دلاری آمریکا به اسرائیل به امضای باراک اوباما نیاز دارد. بیشتر درباره آخرین اخبار اسرائیل و نوار غزه در همین بخش خواهید شنید. در پی وقوع انفجاری در کارخانه‌ای واقع در شرق چین دست کم 65 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر مجروح شدند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی چین، این انفجار در ساعات اولیه روز شنبه در یک کارخانه ساخت قطعات خودرو در شهر کنشان رخ داده است. همزمان با آغاز عملیات امداد کارشناسان در حال بررسی دلیل وقوع این حادثه هستند. علی پروین سرپرست پیشین باشگاه پرسپولیس و یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شد. خبرگزاری فارس ضمن انتشار این گزارش دلیل ممنوع الخروج شدن علی پروین را مسائل شخصی عنوان کرده است. علی پروین در واکنش به این خبر از حل مشکل شخصی خود گفته و نسبت به رفع ممنوع الخروجیش تا روزهای آینده ابراز امیدواری کرده است. جلسه دادگاه مهدی هاشمی فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه به صورت غیر علنی برگزار شد. مهدی هاشمی مهر ماه سال 1391 حدود دو سال قبل پس از بازگشت به ایران تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا او پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در اردیبهشت ماه سال گذشته تشکیل شد ولی به دلیل ایرادات پرونده به تعویق افتاد. و نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از طرح جدیدی درباره امر به معروف و نهی از منکر گردشگران خارجی خبر داده است. نصرالله پژمانفر روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اشاره به این طرح گفته است که گردشگر خارجی که به ایران می آید باید در ورودی های کشور و نیز توسط افرادی که مجوز ورود او به ایران را صادر می کنند درباره تکالیفش آگاه شود. به گفته نصرالله پژمانفر در این طرح برای کسانی که در مقابل امر به معروف و نهی از منکر به ایستند مجازات زندان و سپس برخوردهای شدیدتر در نظر گرفته شده است. این طرح بعد از پایان تعطیلات تابستانی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد.
سپاسگزارم. خبرها را از نوشین سید حسینی می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از آخرین تحولات در مورد جنگ و درگیری‌های اسرائیل و غزه خواهیم شنید در گفتگوی زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. کنگره آمریکا دیشب کمک 225 میلیون دلاری برای تامین هزینه پدافند موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین را تصویب کرد. دیدگاه یک استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آمریکا را جویا شدیم.
کمک مالی برای گنبد آهنی نباید باعث تعجب کسی بشه. من شکی ندارم که پرزیدنت اوباما این لایحه را امضا خواهد کرد و اگر هم کمک‌های دیگری تقاضا بکنه این کمک‌ها هم به اسرائیل داده خواهد شد.
جوابیه شهرداری تهران به قائم مقام وزارت کار در مورد تفکیک جنسیتی در شهرداری و در بخش دوم برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. اسرائیل امروز همزمان با ادامه عملیات جستجو به دنبال سرباز ناپدید شده خود، شهر رفح در جنوب نوار غزه را بمباران کرد. اجازه بدید برای اینکه آخرین تحولات در مورد جنگ اسرائیل و حماس رو بشنویم، به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم که همکنون روی خط تلفن مستقیم ماست. آقای جزایری، اگر صدای من رو میشنوید، به شما سلام میکنم.
سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز.
آقای جزائری، آخرین تحولات چه هست؟
شهر رفح همون شهری هست که داشت سرباز اسرائیلی که اسرائیل میگه توسط فعالان فلسطینی ربوده شده قرار در همین شهر هست. برای همین اسرائیل به دنبال این سرباز هست و در جستجو برای یافتن این سرباز در حال آتشبار منطقه است. این منطقه رو زیر آتش توپخانه‌ای و هوایی خودش گرفته و حتی نیروهای زمینی ارتش اسرائیل پیشروی کردن در منطقه، البته در بتانون هستن و به سمت رفح هم در حال حرکت هستن. برای همین شمار تلفات در میان فلسطینی ها ساعت به ساعت رو به افزایش هست. آمار دقیقی در این باره در دست نیست. به گفته منابع فلسطینی، آمبولانس ها امکان این که به مناطق محل هدف نیروهای اسرائیلی برسن رو ندارن به خاطر شدت بمباران این مناطق. اما به طور عطف از دیروز که آتش بس 72 ساعته شکسته شد تا امروز بیش از 100 نفر کشته شدن. آماری که اعلام شده بین 120 تا 160 نفر هست.
آقای جزائری، آیا سرنوشت سرباز اسرائیلی گم شده خبری به دست آمده؟
نه خیر، اختلاف روایت هست میان اسرائیل، آمریکا، سازمان ملل از یک طرف و از طرف دیگه حماس. در مقابل اینکه اسرائیل، آمریکا و سازمان ملل گفتن که این سرباز رو فعالان فلسطینی را به طور مشخص نیروهای گردان‌های ضد قسام شاخه نظامی حماس رو بودن یا به اسارت گرفتن، حماس در بیانیه‌ای که صادر کرد تاکید کرد که هیچ خبری از سرنوشت این سرباز نداره. احتمالاتی مطرح کرده، گفته که بعد از نیروهای ارتش اسرائیل پیشروی در منطقه رفح را آغاز کرده بودند که گروهی از حماس، گروهی از گردان‌های ضد قسام با اونها درگیر شدند. این درگیری‌ها بعد از ساعت‌های آتش بس هم ادامه یافت و احتمالاً سرباز که به اسارت گرفته شده بود کشته شده. این احتمال رو مطرح کرده حماس، چرا که میگن با اون گروهی که اقدام به عملیات علیه نیروهای اسرائیلی در حال پیشروی کردند، فرماندهی ضد قسام هیچ تماسی نداره و از روز تماس ها قطع شد و خود حماس هم نمیدونه سرباز آیا زنده هست یا کشته شده.
آقای جزائری، قرار بود که امروز نشستی به منظور هموار کردن راه برای برقراری یک آتش بس میان اسرائیل و غزه در قاهره پایتخت مصر انجام بشه. آیا امیدی هست که بالاخره این نشست برگزار بشه؟
تلاش ها از سوی مصر و همچنین ایالات متحده امریکا برای برگزاری نشست ادامه داره. حتی عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر بعد از ظهر امروز در کنفرانس خبری که به همراه نخست وزیر ایتالیا برگزار کرد، تاکید کرد که مصر در تلاش است که این نشست برگزار بشه و محورش هم طرح آتش بسی است که خود قاهره ارائه داده. اما چند مانع وجود داره. اول اینکه هیئت‌های نمایندگی حماس و فتح اینطور که مطلع شدن نتونستن از نوار غزه بیرون برن، نتونستن از گذرگاه رفح برسن، به خودشون به مصر برسونن، اگرچه هیئتی که از فتح قرار بود بره خودش رو رسونده به قاهره. دومی که کابینه امنیتی اسرائیل گفته شرکت نخواهد کرد در نشستی که امروز برگزار میشه. امروز حداقل اسرائیل به نظر نمیرسه میخواد هیئتی بفرسته. باید دید تحولات در ساعت آینده به چه صورتی.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، مستقیم و زنده گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، و سپاسگزاریم از همراهی شما در هر کجای این جهان که هستید. و بشنوید که در حالی که بمباران نوار غزه از سوی ارتش اسرائیل با شدتی بیش از پیش ادامه دارد و حماس هم دست از موشک پرانیش به سوی اسرائیل بر نمی دارد، کنگره آمریکا شبانگاه جمعه پرداخت یک کمک 225 میلیون دلاری برای تامین هزینه سیستم ضد موشکی موسوم به گنبد آهنین در اسرائیل را تصویب کرد. بشنویم از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه، کنگره آمریکا پیش از آغاز تعطیلات تابستانی خود این کمک را با 395 رأی مثبت و 8 رأی منفی تصویب کرد. این مصوبه پس از توشیح از سوی رئیس جمهوری قدرت اجرایی خواهد داشت. قرار است این کمک صرف خرید موشک‌هایی شود که در چارچوب سیستم دفاعی گنبد آهنین، راکت‌های پرتاب شده از سوی حماس به حریم فضایی اسرائیل را شکار و در آسمان منفجر می‌کند. به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل، سیستم دفاعی گنبد آهنین در حد 90% دقیق بوده است. آقای اوباما روز جمعه بار دیگر بر تعهد آمریکا برای کمک به اسرائیل تاکید کرد و گفت گنبد آهنین نمونه مشخصی از کمک آمریکا به اسرائیل برای دفاع از شهروندان خود است. محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فلوریدای آمریکا، درباره مصوبه کنگره آمریکا برای کمک 225 میلیون دلاری به اسرائیل به رادیو فردا میگوید:
تصویب کمک مالی 225 میلیون دلاری برای گنبد آهنی نباید باعث تعجب کسی بشه. من شکی ندارم که پرزیدنت اوباما این لایحه رو امضا خواهد کرد، و اگر هم کمک‌های دیگری رو دولت اسرائیل تقاضا بکنه، این کمک‌ها هم به اسرائیل داده خواهد شد. اما این تصویب رو باید در چارچوب دو تنشی که بین دولت اوباما و دولت آقای نتانیاهو به وجود اومده مورد توجه ما قرار بدیم. آمریکا امروز پرقدرت‌ترین حامی و متحد اسرائیله و اعلام کرده که اسرائیل حق داشته از خود دفاع بکنه و به غزه حمله بکنه. دو مسئله باعث این تنش شده. یکی این که دولت اوباما معتقده که اسرائیل باید سعی بیشتری میکرده که تعداد کشته شدگان بیگناه و غیر نظامی کمتر میشده. مسئله دوم هم که تنش ایجاد کرده رول آقای کری برای امضا کردن آتش بس. نامه های اسرائیلی از چپ گرفته تا راست حمله های خیلی جدی شخصی به آقای کری کردن و ایشون رو متهم کردن که برای اینکه یک آتش بس رو به وجود بیاره یه مقداری ملایمت نشون داده در رابطه با حماس، و سعی کرده که ترکیه و قطر رو هم به عنوان میانجی وارد این مذاکرات بکنه. اما من نکته‌ای که میخوام بهش اشاره کنم اینه که این تنش‌هایی که به خاطر اختلافات تاکتیکی به وجود اومده و به نظر من هیچ تأثیری در رابطه بسیار بسیار نزدیکی که بین آمریکا و اسرائیل هست نخواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز چهارشنبه هم دولت آمریکا به یک درخواست اسرائیل برای دریافت گلوله‌های توپ پاسخ مثبت داده بود. روز جمعه آتش بسی که قرار بود 72 ساعت طول بکشد، تنها 1.5 ساعت بیشتر دوام نیاورد و اسرائیل و حماس حملات متقابل را از سر گرفتند. حماس و اسرائیل متقابلا یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. در این میان روبوده و یا مفقود شدن یک افسر اسرائیلی هم آتش جنگ را شعله‌ورتر ساخته است، در حالی که دبیرکل سازمان ملل و همچنین رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزادی فوری افسر روبوده شده اسرائیلی شدند. گروه حماس می‌گوید وی احتمالاً کشته شده است. شاخه نظامی حماس در بیانیه‌ای که بامداد شنبه منتشر شد اعلام کرد از سرنوشت این افسر خبر ندارد و تماسش با گروهی که عملیات کمین را در جنوب نوار غزه انجام داده قطع شده و احتمالاً آنها به همراه سرباز اسرائیلی در بمباران کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از حماس خواست که چنانچه واقعا خواستار دستیابی به راه حلی جدی است، سرباز اسرائیلی را هر چه زودتر و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند.
If they are serious about trying to resolve this situation, that soldier needs to be unconditionally released as soon as possible.
در این میان به گزارش خبرگزاری ها شمار قربانیان غیر نظامی حملات اسرائیل به نوار غزه به حدود 1700 تن رسیده است که در میان آنان شمار زیادی کودک و نوجوان دیده می شود. از آغاز جنگ در نوار غزه که وارد 26 امین روز خود می شود، بیش از 60 سرباز و یک غیر نظامی اسرائیلی هم کشته شدند.
فریدون زرنگار گزارش می داد. و ما عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا با دیدگاه‌های تحلیلگران و کارشناسان در زمینه‌های مختلف در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر، نظر شما در مورد نظر کارشناسان چیست؟ و اصولاً نظر شما در مورد مسائل مختلف روز چیست؟ اونا رو با ما در میون بگذارید. گذاشتن پیام با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندن اون به گوش میلیون‌ها شنونده در ایران و جهان با ما.
من سوالی دارم از آقای بانکیمون و آقای اوباما و هر سیاستمدار یا خبرنگاری که بتونه جوابمو بده. شما یه ملتی رو خلع سلاح کردید و میگین حق دفاع خودشون هم ندارن، در این حال با توپ و بمب و موشک و با حتی اسلحه سرکوبشو میکنید. 1600 نفر از فلسطینی ها کشته شدن، 68 نفر اسرائیلی کشته شد، حالا یه نفر اسرائیلی اسیر شده، اونم نظامی. آقای اوباما و بانکیمون همه به دست و پا افتادن که باید آزادش کنن. این چه معادله است؟ من نه طرفدار اسرائیلم نه طرفدار فلسطینم.
به نظر من دولت اسرائیل باید بازوی نظامی حماس رو از بین ببره، وگرنه این گروه دیریاز بود باز وقت و بیرفت این مشکل دوباره شروع خواهد کرد. اسرائیل باید کار رو کمپلت کم کنه. اگه بذاره با آشتی و اینور و اونور، باید حماس چند ماه دیگه با تحریک ایران، جمهوری اسلامی ایران یا دولت دیگه دوباره همین آتش‌بازی میشه. باید اسرائیل جدی اقدام کنه و بازوی نظامی حماس رو کمپلت مردر از روز زمین.
شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که شما رو به تریبون آزاد رادیو فردا متصل میکنه، 00420221122112 00420221122112. و ما بشنوید که دو مبحث، یکی تولید و توزیع بنزین‌های آلوده و سرطانزا در دولت محمود احمدی نژاد و دیگری وارد کردن بنزین‌های غیر استاندارد در دولت حسن روحانی، همچنان در کانون توجه و مناظره هستند. بنزینی که گفته می‌شود نه تنها عامل اصلی آلودگی بحران هوا در تهران و شهرهای ایران است، بلکه از عوامل اصلی سرطان و بیماری‌های کشنده دیگر برای شهروندان ایرانی است. بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
در ادامه کشمکش‌ها بر سر تولید و توزیع بنزین آلوده در دولت پیشین، رستم قاسمی وزیر سابق نفت میگوید بنزین در دوران او کیفیت بسیار خوبی داشته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که ایران در سال 1389 بر اثر فشار تحریم‌ها نتوانست به قدر کافی بنزین مصرفی روزانه مردم را وارد کند. راهکار دولت محمود احمدی نژاد تولید بنزین در پتروشیمی‌های کشور بود. پتروشیمی‌هایی که بعداً گفته شد از استانداردهای لازم برای تولید بنزین پاک برخوردار نیستند، باعث بیماری‌های مرگبار می‌شوند. یوسف رشیدی، مدیر کل مرکز تحقیقات سازمان محیط زیست، در یک مناظره تلویزیونی در ایران درباره تاثیر بنزین‌های آلوده می‌گوید:
سال 2012 و 2013 میلادی آژانس بین‌الملل تحقیقات سرطان دو گزارش خیلی معتبر را منتشر کرد که در هر دو این گزارش‌ها اشاره شد که آلودگی هوا و دود دیزل سرطان‌زا هستش. از طرف دیگه گزارش‌هایی که در کشورهای مختلف و همین طور آمار مرگ و میر به خاطر ذرات معلق در کشور ما هستش، آمار تکان دهنده هستش و از این بابت هستش که ما تمرکز ویژه‌ای رو بحث آلودگی هوا، بحث سوخت و عوامل و المان‌های اصلی اون داریم. اما اگر وارد بحث بنزین بشیم، مؤکداً بر این نکته تاکید داریم که حتما کیفیت سوخت در استاندارد خودش قرار بگیره.
در همین باره سه وکیل دادگستری، پیمان عطار، دقیقی و ترک همدانی نیز با گشودن پرونده‌ای از وزیر پیشین نفت به دلیل زیان‌های شدید ناشی از توزیع بنزین‌های آلوده در میان مردم شکایت کردند. با بالا رفتن آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت ایران در زمستان گذشته و به خصوص تهران و رسیدن آن به مرحله بحرانی، دولت حسن روحانی بر آن شد که بنزین پاک را از خارج وارد کند. این تصمیم از اسفند ماه گذشته عملی شد. شاهرخ خسروانی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، در این باره به صدا و سیمای ایران گفت:
مصوبه هیئت محترم دولت است که بنزین با استاندارد یورو 4 وارد کشور بشود. پیش فرض واردات از زمان ابلاغ هیئت محترم وزیران استاندارد بودن یورو 4 بنزین وارداتی.
مسئولان نفتی دولت پیشین و نیز برخی نمایندگان اصولگرای مجلس با رد انتقادات درباره توزیع بنزین آلوده در دولت پیشین، بنزین‌های تولیدی در دوران مسئولیت خود را بدون هر گونه آلودگی خواندند و در عین حال از طریق گزارش‌های صدا و سیما و سایر رسانه‌های خود بر آلوده بودن بنزین‌های وارداتی در این ماه‌ها و نیز غیر استاندارد بودن آن تاکید کردند.
تا به امروز یک لیتر بنزین یورو 4 وارد کشور نشده.
بنزینی وارد شده کیفیت یورو 2 را نداره. اینها هم برای خودرو آثار زیانبار داره و هم برای محیط زیست آثار زیانبار داره.
اگرچه خبرهای زد نقیض منتشر شده در این باره از سوی مسئولان دولتی و یا منتقدان دولت فعلی هنوز زوایای مختلف این ماجرا را مبهم نگاه داشته، اما احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم و همکار پیشین وزارت نفت ایران میگوید
عوامل چندی مؤثر بر اینکه کیفیت و به طور کلی سوخت در ایران در یک رابطه مناسب نیست با کیفیتایی که عرضه میشه در عرصه بین‌المللی. از جمله مشکلات یکی مسئله تکنولوژیه که با توجه به این مدت طولانی که صنعت نفتی ایران منزوی بوده از تکنولوژی پیشرفته جهان، قاعدتا نمیشه انتظار داشت که این صنعت بتونه کالایی رو تولید بکنه که از لحاظ کیفی قابل رقابت باشه با در عرصه بین‌المللی. از طرف دیگه ما میدونیم که در ایران اساسا کنترل کیفیت نقش چندانی نداره، بنابراین یک مرجعی وجود نداره که به شکل منصفانه و به شکل بی‌طرفانه رسیدگی کنه که آیا این به اصطلاح محصولی که تولید میشه کیفیت لازم رو داره برای عرض به بازار یا نه. بنابراین بحث سیاسی میشه و از اون بیطرفی خارج میشه. از این که بگذاریم، یک عامل دیگه ای هم که عامل اقتصادی در این مسئله نقش داره و اونم این که از اونجایی که بازار سوخت و بنزین در ایران اساسا انحصاریه و در انحصار شرکت ملی نفت و دولت قرار داره و نبود رقیبان در این بازار، به خصوص رقیبایی که پیشرفته هستند، خودش یکی از دلایلیه که دولت نه علاقه داره و نه توانایی داره که بتونه در بازار اون کیفیت لازم از محصولات رو عرضه بکنه.
همه اینها باعث شد که خبرهای مبنی بر توقف بنزین وارداتی منتشر شود. این خبر هم اما از سوی شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی تکذیب و گفته شد تنها بنزین زیر استاندارد متوقف شده است. با این حال شاهرخ خسروانی تایید کرد که به رغم تاکید و ادعای مقامات فعلی وزارت نفت، بنزینی که به ایران وارد می شود تا پیش از نیمه همین تیر ماه گذشته نه یورو 4 بلکه زیر استانداردهای لازم بوده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که شهرداری تهران روز جمعه 10 مرداد ماه یعنی دیروز در جوابیه‌ای به قائم مقام وزارت کار ضمن اعلام این که هیچ بخشنامه‌ای برای تفکیک جنسیتی در شهرداری وجود ندارد، از قائم مقام وزارت کار به شدت انتقاد کرده است. بیشتر وزیر کار در نامه‌ای به شهرداری گفته بود جداسازی جنسیتی در محل کار برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی است. شهرداری تهران ارجاع وزارت کار را به کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران عضو آن است، تکرار مواضع غرب و جنگ رسانه‌ای دشمن توصیف کرده است. البته بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی از رادیو فردا.
شهرداری تهران در جوابیه‌ای به نامه قائم مقام وزیر کار جمهوری اسلامی توضیحات این مقام وزارت کار درباره طرح جداسازی در ادارات را مصداق همنوایی با رسانه‌های معاند بیگانه و نیز وادادگی و مرعوب شدن در جنگ رسانه‌ای دشمن توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این جوابیه از مفاد نامه روابط عمومی وزارت کار ابراز تأسف شده، چون آنگونه که شهرداری تهران در این جوابیه نوشته از سوی یک دستگاه رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. روز دوشنبه 6 مرداد ماه روزنامه شهروند گزارش داد که محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل در نامه‌ای در تاریخ 14 تیر ماه به شهرداری و شورای شهر تهران خطاب به محمد باقر قالیباف شهردار تهران تصریح کرده که دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه از اعضای سازمان بین المللی کار است، ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است. یک روز پس از انتشار این نامه در روزنامه شهروند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال توضیحاتی که در خبرگزاری کار ایران منعکس شد، هدف از نامه قبلی را صرفاً عدم ممانعت زنان از تصدی برخی مشاغل دانست و گفت این نامه الزاماً درباره تفکیک جنسیتی نبوده است. اما شهرداری تهران در جوابیه روز جمعه 10 مرداد ماه در واکنش به تاکید وزارت کار نوشته است که هماهنگی با این کنوانسیون‌ها جز بی‌غیرتی دینی چیز دیگری نیست. شهرداری تهران در تاریخ 27 اردیبهشت ماه در صورت جلسه‌ای خواستار آن شد که تمامی مدیران ارشد و میانی شهرداری تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده کنند و بر اساس این صورت جلسه حتی‌المقدور محل استقرار زنان و مردان در ادارات شهرداری از یکدیگر جدا طراحی شود. این اقدام شهرداری تهران واکنش‌های موافق و مخالفی را به دنبال داشت. نزدیک به 200 نماینده مجلس در اول مرداد ماه در بیانیه از این اقدام حمایت کردند. وزیر دادگستری ایران هم این اقدام را همخوان با ارزش‌ها در ایران دانست. اما در مخالفت از جمله شهیندخت ملاوردی، معاون زنان و امور خانواده، از آنچه که نگاه مرد سالارانه در شهرداری نامیده انتقاد کرده، گفته است که این موضوع را پیگیری خواهد کرد. روز 27 تیر ماه محمد باقر قالیباف شهردار تهران در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران از غیرت دینی سخن گفت و تصریح کرد که نباید اجازه داد زنان بیشتر از محرمان خود با نامحرمان در معاشرت باشند. در نامه قائم مقام وزارت کار در 6 مرداد ماه به شهرداری و شورای شهر تهران به صراحت عنوان شده است که جداسازی زنان و مردان در محل کار نه تنها با کنوانسیون‌های بین‌المللی مغایرت دارد، حتی از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار می‌تواند به عنوان نقض حقوق بشر تلقی شود.
و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس با صدرنشینی تیم سپاهان به پایان رسید. سپاهان دیشب در فولادشهر اصفهان با 2 گل پیکان را شکست داد. دیشب همچنین پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل نفت تهران با تساوی 1-1 متوقف شد. در جدول بعد از سپاهان تیم‌های استقلال تهران، تراکتورسازی تبریز و سبای قم هم با برد در هفته اول در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. هفته دوم جام خلیج فارس روز پنجشنبه هفته جاری با 4 بازی آغاز می شود که در مهمترین مسابقه پرسپولیس در اهواز با فولاد خوزستان دیدار خواهد کرد. هندبالیست‌های محروم شده از سوی کمیته انضباطی فدراسیون هندبال ایران قصد دارند به دادگاه بین المللی ورزش شکایت کنند. چند تن از بازیکنان ملی پوش تیم هندبال ایران به دلیل عدم حضور در اردوی تیم ملی با محرومیت‌هایی 3 تا 9 ماهه مواجه شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از این ملی پوشان محروم شده در این باره گفته قانونی در ورزش بین المللی وجود ندارد که طی آن بازیکن را به دلیل همراهی نکردن تیم ملی با محرومیت روبرو کنند. تیم ملی بسکتبال ایران در اولین دیدار خود در تورنمنت 4 جانبه لهستان دیشب به مصاف تیم ملی سوئد رفت که در پایان با حساب 58-75 مغلوب حریف اروپایی شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سفر بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران به دلیل حاضر نشدن به موقع ویزا با 1 روز تأخیر انجام شد و روز جمعه چند ساعت قبل از اولین بازی به محل مسابقه رسیدند. 14th دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا با حضور 11 تیم از امروز در شهر تبریز آغاز شد. تیم هندبال جوانان ایران در گروه دوم این بازی‌ها با تیم‌های ماکائو، کره جنوبی، کویت، عراق و بحرین هم گروه است و قرار بود امروز در اولین دیدار به مصاف ماکائو برود، اما به دلیل غیبت ماکائو در این رقابت‌ها جوانان هندبالیست ایران روز دوشنبه اولین مسابقه خود را برابر عراق برگزار خواهند کرد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان گاس هیدینگ، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال هلند روز جمعه بار دیگر به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد. هدایت تیم فوتبال هلند پیش از این بر عهده لوئیس فان خال بود که در جام جهانی 2014 همراه این تیم به مرحله نیمه پایانی صعود کرد که در این مرحله در ضربات پنالتی مغلوب تیم آرژانتین شد. و در ادامه دیدارهای دوستانه و تدارکاتی باشگاهی اروپا، دیشب تیم بورسیا دورتموند آلمان در اردوی آمادگیش در اتریش با 1 گل تیم کیو و ورونای ایتالیا را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است. به بخش دوم مجله امروز یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. از همراهیتون سپاسگزاریم. 25 دقیقه از این بخش البته سهم برنامه هفتگی دیدگاه هاست، اما اجازه بدید که نخست مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. اسرائیل از فرستادن نمایندگانی به قاهره برای گفتگو درباره آتش بس خودداری کرده است. اسرائیل میگوید حماس خواهان آتش بس نیست. در همین حال بنابر گزارش‌های یک هیئت فلسطینی از کرانه غربی راهی قاهره شده، اما گروه‌های فلسطینی در غزه گفتند که به قاهره نمی‌روند. اسرائیل روز شنبه همزمان با ادامه عملیات جستجو به دنبال سرباز ناپدید شده‌اش شهر رفح در جنوب نوار غزه را بمباران کرد. ارتش اسرائیل می‌گوید که سرباز ناپدید شده اش هادار گلدین در جریان عملیات شبه نظامیان فلسطینی ساعتی پس از آغاز آتش‌بس در روز جمعه به اسارت حماس درآمد. حماس می‌گوید از سرنوشت سرباز اسرائیلی خبری ندارد و او احتمالاً کشته شده است. دبیر کل سازمان ملل و رئیس جمهوری آمریکا خواستار آزادی فوری این سرباز شدند. کنگره آمریکا کمکی مالی به مبلغ 225 میلیون دلار را برای تولید راکت‌های سامانه گنبد آهنین اسرائیل تصویب کرد. پیشتر جان کربی سخنگوی پنتاگون تقویت توانمندی اسرائیل را بخش از منافع آمریکا خوانده بود. عملی شدن کمک مالی 225 میلیون دلاری آمریکا به اسرائیل به امضای باراک اوباما نیاز دارد. جلسه دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه به صورت غیر علنی برگزار شد. بنابر گزارش‌ها جلسه بعدی به روز یک شنبه موکول شده است. مهدی هاشمی مهر ماه سال 91 حدود دو سال قبل پس از بازگشت به ایران تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا او پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در اردیبهشت ماه سال گذشته تشکیل شد ولی به دلیل ایرادات پرونده به تعویق افتاد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی پیشتر اتهامات موکل خود را مربوط به دوران مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین حوادث انتخابات سال 88 خوانده بود. در پی وقوع انفجاری در کارخانه واقع در شرق چین دست کم 65 نفر کشته و بیش از 100 تن مجروح شدند. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی چین این انفجار در ساعات اولیه روز شنبه در کارخانه ساخت قطعات خودرو در شهر کنشان رخ داد. همزمان با آغاز عملیات امداد کارشناسان در حال بررسی دلیل وقوع حادثه هستند. علی پروین سرپرست پیشین باشگاه پلیس و یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شده است. خبرگزاری فارس ضمن انتشار این خبر دلیل ممنوع الخروج شدن آقای پروین را مسئله شخصی عنوان کرده. علی پروین در واکنش به این خبر از حل مشکل شخصی خود گفته و نسبت به رفع ممنوع الخروجش تا روزهای آینده ابراز امیدواری کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و نوبت میرسه به میزه گرد هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی رویدادهای ایران و جهان. با نزدیک شدن به سالگرد آغاز زمامداری دولت 11 این هفته، همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با 3 صاحب نظر به کارنامه 1 ساله دولت حسن روحانی پرداخته است. اما پیش از اون اجازه بدید که یادآوری کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112 است. شما میتونید شب و روز در مورد هر آنچه که مد نظرتونه، به ویژه اگر خبرهای روز و یا برنامه‌هایی که در رادیو فردا میشنوید در اونها ضمیمه باشه، سپاسگزار میشیم. اما پس از پایان مجله و برنامه دیدگاه ها، عزیزان باز هم در کنار رادیو فردا باشید. اگر هم از خونه خارج میشید ما رو با خودتون همراه کنید، در اتومبیل، محل کار یا هر کجا که هستید. ضمن اینکه توصیه میکنم که آخرین خبرهای ما رو در وبسایتمون radiofarda.com دنبال کنید، radiofarda.com. اگر هم انسان کتبی هستید و مایلید به جای حرف زدن
برامون کتباً نظرتون رو بفرستید. 00420-603-87-41-50 دیدگاه ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. یک شنبه و دوشنبه 12 و 13 مرداد به ترتیب سال روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی و تحلیف او در مجلس شورای اسلامی ایران است. این هفته دولت 11 که بر خود نام دولت تدبیر و امید گذاشته یک ساله می شود. دولتی که بسیاری از شهروندان به امید درآمدن ایران از زیر ضرب حمله احتمالی نظامی و تحریم خارجی، تنش زدایی، مهار گرانی، تورم و بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی و گشایش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به آن رأی دادند. یک سالگی دولت روحانی فرصت مناسبی است تا در برنامه این هفته دیدگاه‌ها کارنامه این دولت را با 3 شهروند و صاحب نظر که در انتخابات 24 خرداد 1392 3 رفتار انتخاباتی متفاوت بروز دادند به بحث بگذاریم. در برلن با کاظم کردوانی، دبیر سابق کانون نویسندگان ایران که نزدیک 2 ماه پیش از انتخابات پیشبینی کرد حسن روحانی پیروز خواهد شد و در مصاحبه گفت پیروزی او سبب بهبود وضع ایران می شود. در مشهد با محمد صادق جوادی حصار از مشاوران مهدی کروبی رهبر حزب اعتماد ملی که تنها پس از کنارگیری محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلبان در هفته آخر رقابت‌ها سرانجام تصمیم گرفت به حسن روحانی رأی دهد. و در تهران با محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 1357 که در انتخابات پارسال رأی نداد و علاج مشکلات ایران را در شرکت در انتخابات نمی داند. آقای کردوانی، یک سال بعد از روی کار آمدن دولت روحانی کامیابی ها و ناکامی های این دولت در کجا بوده؟
به نظر من کامیابی ها و ناکامی های این دولت رو 2 گونه میشه تفسیر کرد. یک گونه که خب ما ها فکر میکنیم درستی که اینطور باشه یه بخش این است که خب جامعه و امکاناتی که هر دولتی در ایران داره و اصلا اختیاراتی که هر دولتی داره در این مجموعه مسئولیت هایی که در جمهوری حکومت اسلامی به دولت واگذار شده، اگر از این زاویه نگاه بکنیم یک مسئله بزرگی رو به نظر من باید ببینیم که این ناکامی ها یا کامیابی های دولت رو بدون اون چیزی که دولت وارثش بوده و وضعیتی که به دست گرفته رو نمیشه انصافا دید. این رو با سبک سنگین کردن حرف هم عرض میکنم. من فکر میکنم که در تاریخ معاصر ایران دولتی فاسدتر از دولت احمدی نژاد ما نداشتیم و به اندازه این دوران 8 ساله هیچ رئیس دولتی اینقدر ضرر به مملکت و منافع ملی و مجموعه چیزی که میشه برشمرد نزده. در نتیجه اگر از این موضع نگاه بکنیم که دولت حسن روحانی یک اقتصاد ورشکسته، یک مملکت در حال فروپاشی رو تعبیر گرفته، اگر از این زاویه نگاه بکنیم این یه نوعه. یه طرف دیگه اگر از حوزه قولهایی که ایشون در زمان انتخاباتش داده، یه مقدار خب ببینیم به خیلی از اون حرفا هنوز عمل نکرده. در نتیجه من از این دو زاویه میبینم و فکر میکنم که مثلا تو حوزه‌های موفق بوده، تو حوزه‌های بخصوص در حوزه نهادهای مدنی، در حوزه نگاه به سیاست به نظر من و سیاست رو فقط در حد هیئت حاکمه دیدن جز نکات بسیار ضعف این یک ساله دولت آقای روحانیه.
آقای جوادی حصار، شما با یک ساله شدن دولت روحانی دستاوردها و کاستی‌های دولت 11 رو چگونه فهرست می‌کنید؟
همونطور که آقای کاردوانی عزیز فرمودن، دولت آقای احمدی نژاد واقعا کشور رو به سراشیبی سقوط و نابودی دائمی داشت پیش می‌برد. اون رفتار متوقف شد و آقای روحانی هم که اومده، میشه رفتار آقای روحانی رو در 2 دسته تقسیم بندی کرد. یه دسته مبارزات انتخاباتی که قطعاً انگشت تأکیدشون بر معایب رفتار دولت پیشین و نقاط ضعف و کاستی های مدیریتی بود و نقطه های امیدی که باید نشان میدادن برای غلبه بر اون رفتار، که اون نقطه های امید توی وعده های انتخاباتی تعریف میشه. البته نمیشه همه اونا رو به عنوان وعده انتخاباتی برشمرد. برای اینکه این حقوق مردم ضایع شده، اقتصاد فاسد شده، اینا باید بهتر بشه، این چیزیه که نمیشه بهش گفت وعده انتخاباتی، بلکه باید جلوشو گرفت. به نظر من توی این ابعادی که باید جلوگیری میشد، جلوگیری‌های خیلی خوبی صورت گرفته. یعنی اگر کسی منصفانه به قضیه نگاه بکنه، می‌بینیم که سرعت رفتن به سمت سقوط رو دولت متوقف کرده، این رو تورم رو کاهش داده، ثبات نسبی روانی در جامعه ایجاد شده، سرمایه‌گذاری و حوزه اقتصاد توی ابعاد بین‌المللی تنش‌زدایی بسیار جدی صورت گرفته و به یک رفتار متعادل با دنیا رسیدیم. رفتار نجام گسیخته بی‌منطقی که آقای احمدی‌نژاد پیش کرده بود که همه دنیا رو علیه ایران داشت می‌شوند و هر کسی فکر می‌کرد باید چماقی برداره مواظب باشه که از ایران آسیبی نبینه، این رفتار به یه رفتار گفتگو و مفاهمه رسیده و اینا آرامش بخش برای اقتصاد، برای فرهنگ، برای رفتار مدنی در ایران.
سریع میشه کاستی ها رو هم بگید؟
البته کاستی ها اونقدر زیاد بوده که نمیشه همشو با حساب دولت روحانی گذاشت، ولی اگر بخوایم فهرست بکنیم، دولت روحانی در سیاست خارجیش موفقیت‌های خیلی خوبی داشته، نسبتاً در حوزه اقتصاد مثبت عمل کرده ولی خیلی جهشی برخورد نکرده، در حوزه مدنی و رفتارهای سیاسی به ویژه در بعد مدیریتی به نظر من خیلی جانب احتیاط رو رعایت کرده، برای گریز از چالشی که با مجلس و جریان راست مجلس ممکن بود در بگیره و طور خاص در حوزه وزارت کشور نارضایتی عمومی و گسترده هم در بین اصلاح طلبان و هم در بین اعتدالیون طرفدار دولت وجود داره. به نظر من اگر دولت نتواند در این حوزه درست عمل بکنه و طرفداران دولت و تحول‌خواهان و اصلاح طلبانی که منتقد وضع گذشته بودند ما رو به یک آرامشی برسونه، به نظرم برای انتخابات های پیش رو دولت دچار چالش خواهد شد و نمیتواند بدنه اجتماعی خودش رو با خودش همراه بکنه. آقای روحانی هم با صراحت یه بار اعلام کردن که اگر مدیری با دولت هماهنگ نیست خب تعویضش کنید، ولی متاسفانه به کرات ما داریم میبینیم مدیرانی از گذشته در سیستم دولتی و به ویژه سازمان مدیریت داخلی کشور مثل استانداری ها، فرمانداری ها، دارات کل و نهادهای تصمیم ساز حضور دارن که خیلی چوب لای چرخ دولت میذارن و هماهنگ با دولت عمل نمی کنن و این نقطه آسیب رو به نظر من دولت داره اشتباه میکنه و از ترس استیضاح وزرای خودش داره یک نوعی مماشات میکنه و این مماشات به ضررش تمام خواهد شد و این نقطه منفی است به نظر من در کارنامه دولت آقای روحانی.
آقای ملکی، آیا دولت روحانی در این یک ساله موفق شده در مواردی کارهایی بکنه که نظر افرادی مثل شما رو به گونه‌ای مثبت جلب کنه؟
من اصلا معتقدم که در مملکت ما نه آقای احمدی نژاد هست که کشور را به طرف سقوط مطلق می‌کشاند یا دولت از خانم که روحانی جانشین آن باشد وارثون باشد و نه مسئله حسن حسین مطرحه. ما یک نظامی داریم که در این نظام ثمره کار این نظام ولایی جز این نمیتونه باشه، جز اون چیه که دیدیم از 35 سال پیش. ما دولت موسوی رو دیدیم، دولت هاشمی رو دیدیم، دولت خاتمی رو دیدیم، دولت احمدی نژاد رو دیدیم و فعلا هم دولت روحانی رو شاهدش هستیم و اونهایی که جریان پیگیری میکردن دیدن که روز به روز وضع ایران بدتر شده، روز به روز سقوط رو احساس میکردیم و میکنیم. حالا یک دوره خود کمتر، یک دوره خود بیشتر، نیان تو رو خدا همه یک گرفتاری های گردن احمدی نژاد بندازیم. من دفاع از احمدی نژاد نیستم، میدونید که من به شدت با احمدی نژاد هم مخالفم، ولی مثل ما یادمون رفته که آقای خامنه ای احمدی نژاد رو پشتیبانی کرد. آقای خامنه ای بود که ایشون رو بالاتر از هاشمی میدونست، آقای احمدی نژاد بود که بلافاصله اون انتخابات تقلبی رو که حتی اون فرمانده نظامی اخیرا فاش کرد که مهندسی شده بوده و ما زدیم و افتخارم میکنیم برای اینکه نظام رو اصلاح کنیم، اون حرفایی که همه شنیدن. ببینید یه مقداری بریم ریشه یابی بکنیم، این آقای احمدی نژاد یا دیگران یک ریشه ای دارن و اون ریشه شخص آقای خامنه ای است. با صراحت میگویم و پاشم ایستادم و هر تنبیهی را هم در این مورد به جان میخرم، تا موقعی که افرادی نظیر آقای خامنه ای امور این مملکت رو در دست دارند، در حالی که صلاحیت این کار رو ندارند، در رأس کار هستند و هر کاری میخوان میکنند و کسی به کسی جوابگو نیستند و نظام مطلقه فقیر رو دارند و دارن خدایی میکنند خودشون رو جانشین خدا و امام زمان میدونند، این مملکت هر کسی بیاد همین آشه و همین کاسه.
آقای ملکی، در زمینه های تنش زدایی در سیاست خارجی یا مثلا پایین بردن تورم موفقیتی داشته دولت یا در این موارد هم هیچ فرقی نمیکنه که دولت احمدی نژاد بوده باشه یا دولت روحانی بوده باشه؟
من نمیدونم این آقایون تو بازار نیستن، خرید نمیکنن، حقوق نمیگیرن، نمیدونم چجوری که صحبت از این میکنن که تورم
اومده پایین. ما که هر روز می‌بینیم بقالی ها گوشت که بندید باور کنید بیش از یک سال از هم پانسال گوشت قرمز اونه ما نیومده. ما سو دوغ و کشک اینا می‌گیریم احساس نمی‌کنیم تورم کم شده. تورم وجود داره، حالا یه موقعی میرسه به 40، یه روز میرسه به 30، یه روز میرسه به 20. در هر حال تورم وجود داره. این از نظر تورم، از نظر سیاست خارجی هم 260 میلیارد دلار سرمایه گذاری رو در این از دست میدیم و به باد فنا میدیم. در مورد امور حقوق بشری هم چه کاری انجام شده؟ الان زندان هم یه پر از بچه ها نیستن، مجلس توکلی الان زندان نیست، مگه احمد زیده ولی زندان نیست، مگه زندان هم کیوان سعیمی زندان نیستش، مگه اون دو تا بزرگوار هنوز در حصر نیستن، زیبا کلام محکوم به یک سانیم زندان شده.
اینا به دولت مربوطه آقای ملکی؟
100%. دلم میخواست تا این سوال بکنید دولت چیه؟ وزارت اطلاعات چیه؟ مگر اینها تمام دستی وزارت اطلاعات نیست؟ مگر وزیر اطلاعات رو دولت تعیین نمیکنه؟ مگر مسئولش کارهایی که میشه نیست؟ مگر رئیس جمهور طبق قانون اساسی خودشون ناظر بر قوای دیگر نیست؟
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کردوانی، با این گفته های آقای ملکی پیشاپیش رای گیری های بعدی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، آیا دولت روحانی باید نگران باشه که رگه ای از تحول طلبان خارج از دایره حاکمیت رو که با صندوق قهر کردن مثل آقای ملکی و حامیان این نوع تفکر رو نتونسته در این یک سال جذب خودش کنه، یا اینکه باید حواسش متمرکز باشه روی ائتلاف اعتدال و اصلاحی که بهش رأی داد و پایه اجتماعیش؟
والا من شخصا برای شخص آقای دکتر ملکی بسیار احترام قائلم و اصلا نمیخوام به کنه فرمایشات ایشون که جایگاه ریاست جمهوری در درون نظام حقوقی و سیاسی امروز حاکم بر جامعه ما هست نمیخوام نفی بکنم، کاملا ایشون درست میگن، ولی بس بر سر یه مقدار شاید جزئی تر دیدنه که به رغم این نظام کلی که هست، چه از لحاظ حقوقی چه از لحاظ سیاسی، منتها کسانی که مسئول قوه مجریه میشن بر جهت تفاوت دارن و اینا میتونن اثر بذارن توی جامعه و این تفاوت رو میتونیم میان سه تا دولت پای سر هم، یعنی دوران آقای خاتمی، دوران احمدی نژاد و دوران آقای روحانی ببینیم. تفاوت ها موجوده. طبیعتا من فکر میکنم که نگرانی های دولت و شخص حسن روحانی تنها نباید متوجه برای مجلس آینده اون ائتلافات به اصطلاح درون حکومتی، درون به اصطلاح جناح حکومتی باشه. این نگرانی به این سمت هم و کسانی که بجد حرفایی دارن که حرفا به خودی خود درسته، هیچ در اون شکی هم نیست، باید یعنی یه بخشی از جامعه ما، شما فکر بفرمایید بجد 40% جامعه ما در رأی‌گیری شرکت نکردن، دست کم این 40% رو اگر مثلا فکر بفرمایید که 15% 20% همیشه شرکت نمی‌کردن و خیلی طبیعی هم هست در هیچ کشور دنیا هم شرکت انتخاب 100% نیست، ولی بعضی یه بخش عظیمی از جامعه ایران و به خصوص تهران و جایی که علاوه فرهنگی کارسازن مشکل داشتن در شرکت در انتخابات، در نتیجه من فکر می‌کنم کار آقای روحانی سخته و من اون بحثی هم که در دور پیشین کردم مفهوم سیاست و نگاهی که اصولا به سیاست دارن و سیاست رو فقط در درون جناح های حاکمی میبینن و سیاست کردن رو که طبیعتاً خب یه بخشش هست ولی کل اون ماجرا نیست و کنار گذاشتن یک بخش از جامعه از این امر سیاست و بعد روی حوزه های نهادهای مدنی تو این زمینه و این فرمایشگاه ملکی هم میکنن کاملا درسته، یعنی این مسئله وضعیت اقتصادی وحشتناکه. شما به طور روزمره قیمت، من خودم مثلا شاید هفته یه بار دونه دونه ریز اقلام رو میپرسم، شاید بشه بعد گفتش که اون رشد تورم رو دولت جلوگیری کرده ولی پاشنه آشیل دولت در وضعیت مردم همین مسئله اقتصادی و گرانی بیداد میکنه و دولت نتونسته تو این زمینه گرانی اون انتظاری که ازش میرفته تا به امروز انجام بده یا حداقل توضیح نداده.
آقای جوادی اسار، دولت روحانی پشتگرم به حمایت اصلاح طلبان خواهد ماند یا باید نگران تجدید نظر اصلاح طلبان باشه اونطوری که در دوره اول گفتیم؟
اصلاح طلبان منظومه سیاسی ایران رو کاملا رصد کردن، موازنه قوا رو خوب میشناسن و میدونن که در شرایط کنونی حتی اگر اصلاح طلبان بخوان خودشون با نامونشان اصلاح طلبی به عرصه برگردن، بیشتر از اون چیزی که در این ساحت توسط آقای روحانی داره اتفاق میفته نمیتونن رقم بزنن، بنابراین هیچ انگیزه ای دیگر نمیماند الا اینکه متهم به خودخواهیشون بکنیم و بگیم خودشون فقط میخوان کار بکنن و براشون هدف مهم نیست، وسیله مهمه که خودشون به وسیله خودشون کار رو انجام بدن. اگر این اتهام رو بذاریم کنار،
اصلاح طلبان خیلی عادلانه دارن تدبیر میکنن که آقای روحانی داره این جاده رو میپیماید، مسیر رو طی میکنه، کاسی ها و ناهمواری ها رو مرتفع میکنه، و از جانب دیگر دغدغه و نگرانی بازگشت اردوگاه راست افراطی به عرصه سیاست هست و اعتدالیون و تحول خواهان و اصلاح طلبان همه دغدغه مشترکشون برگشتن کشور به 4 سال قبل و به 6 سال قبل. و بنابراین به نظر من ضمن انتقاد به وضع موجود و داشتن این دغدغه های جاری از جنس ادامه گرانی ها، عدم گشایش مناسب فضای سیاسی و افزایش فشارهای امنیتی، همه اینا رو ما هم قبول داریم و میدونیم هست، ولی برای پیشگیری از تکرار وضع گذشته به نظر من این ائتلاف همچنان ادامه خواهد داشت، ولی که در درون خودش نقدهای خودشون رو انجام میدن، ولی یک جبهه واحدی برای پیشگیری از تکرار اون دوره بحرانی ادامه خواهد داشت، این جبهه واحد. و همونطور که آقای کردوانی فرمودن، آقای ملکی برای همه ما قابل احترامن و نظراتشون نظرات صائب، هیچ کس منکر این ماجرا نیست که در یک کشور وقتی که یک شاغولی بنا می شود، اون شاغول یا ولایت فقیه باشد یا شاه باشد یا رئیس جمهور خودکامه باشد یا هر کسی میخواد باشه، وقتی بخواد بر محور یک فرد و یک مجموعه مشخصی آرا تدبیر و تدبیر بشه، ممکنه دایره انقدر تنگ بشه که هیچ دگراندیشی توش جا نگیره و هیچ نظر منتقدی هم شنیده نشه. اما یک واقعیت رو باید در نظر بگیریم. من برای مطالعات های دکتر کاملا احترام میذارم، نظراتشون هم میپذیرم. من گفتم تورم مهار شد، نگفتم از بین رفت. تورم کنترل شد، نگفتیم اصلا نقطه‌ای که نقطه تعادله و نقطه منطقی است باید برسیم. تورم مطلوب برای اقتصاد ایران، اونطور که اقتصاددان ها می‌نویسند و ما می‌خونیم، در شرایط موجود تورم بین مثلا 5-6% متناسب با رشد 6-7% اگر اتفاق بیفته، اونطور که آمار نشون میده، خب ما رشد رو مثلا از پارسال تا امسال بر اساس آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، دولت اعلام کرده و بانک جهانی داره بعضی جاهاشو صحت می‌ذاره، یه رشد حدود 6-7% مثلا داشتیم از منهای 5 پارسال تا نزدیک به 2 امسال. اگر این تورم هم متناسب با همین پیش بره، خب چیز خوبی است، ولی ما این تورم رو نتونستیم از تورم 50% 40% برگردونیم به 7%، بنابراین چیز خوبی نیست. هنوز تورم کاهنده و کشنده ای برای طبقات فرودست جامعه از اقتصادی.
خلاصه میکنین؟
بله، خلاصه میکنم. بنده ضمن این که این بخشا رو قبول دارم کاستی هایی وجود داره، ولی فکر میکنم که دولت آقای روحانی هنوز داره عمل میکنه، هنوز خیلی کارهاش قابل بررسی دقیق نیست، ولی دولت های گذشته که پروندشون بسته شده، احمدی نژاد با هاشمی و خاتمی، اصلا نوع عملشون، نوع رفتارشون تحت همین سیطره ولایت فقیه که آقای دکتر بهش اشاره میکنن کاملا با هم متفاوت بوده، از نظر قضاوت درونی و قضاوت جهانی به نظر من با هم متفاوت بودن. بنابراین نمیتونیم همه چیز رو منتسب کنیم به شخص آقای خامنه‌ای و بگیم که چون آقای خامنه‌ای حضور دارن ما کارنامه بقیه رو ول کنیم. نه، آقای خامنه‌ای هم نظراتی دارن، اون نظراتشون هم میگن، نقدم میشه، الان شما نقد میکنید، بنده نقد میکنم، ولی قدرت اینه که تغییر بدیم نداریم. ما نمیتونیم نظر خامنه‌ای رو تغییر بدیم، ولی نقدی میتونیم بکنیم که نقدمون رو میکنیم. اونجاهایی که ما قدرت داریم تو اوضای مدیریت میانی کشور، تو رئیس جمهور میتونیم عوض کنیم، فعارض میکنیم. بالاخره الان با هر تدبیری بود ما میتونستیم بیخیال باشیم و آقای احمدی نژاد تکرار بشه به توسط آقای مشایی یا یک کسی دیگه ولی آمدیم تدبیر کردیم، آقای روحانی آمده که متفاوت با بقیه است. بنابراین به نظر من نمیتوانیم سیاه سیاه به قضیه نگاه کنیم، نمیتوانیم سفید سفید نگاه کنیم. یک فضای خاکستری است که ناچاریم توی فضای جهان سومی و توی شرایط موجود باش مدارا کنیم که بعد از این بدتر نشه.
آقای ملکی، چنان که میبینید آقایان جوادی حصار و کردوانی نگران هستند که اما و اگرها به تضعیف دولت روحانی به نفع احیای همزیستی ستیزترین رگه جناح راست منجر بشه در قوه مجریه، نظر شما درباره این نگرانی چیه؟
خوشحالم که این نگرانی رو در دوستانم میبینم. ضمن اینکه گاهی چیزی به من میگن که خود مثلا سیاه سیاه سفید سفید، نه من نه سیاه میبینم نه سفید، نه من واقعیت ها رو میبینم، واقعیت ممکن وجود داره. اما در مورد نظر مردم، شما یه سوال اول کردید، من به شما جواب خواهم داد. شما اگر به چند ماه برگردید و اون کاری که در مورد یارانه ها شد که به نظر من یکی از رفراندوم های واقعی بود تو این مملکت، که دیدید 96% مردم با تمام تبلیغاتی که حوزه کردش، مراجع کردن، از هم خامنه‌ای کردش، رادیو تلویزیون غیره و غیره، 96% مردم به این دولت نگفتن، یعنی گفتن نه بابا ما حرف تو رو قبول نداریم و حق اون رو میخوام. این یه مسئله. مسئله دوم، ببینید من اصولا مسئله آقای خامنه‌ای رو، نه من نظر بسیار شخصی با ایشون دارم، سالها از قبل از انقلاب هم بنده ایشون رو میشناختم، جز دوستان و نظران ایشون بودم. من فقط برای پایان زیادم صحبت نکنم، چند جمله از آقای منتظری در کتاب انتقاد از خود عبرت و وصیت که میدونید اخیراً در اومده آقای منتظری بر مهدش پسرش یک کتابی در بود که نقدهایی که آقای منتظری از خودش داشته، من چند جمله میخونم و صحبتم رو تمام میکنم و سکوت میکنم. بله، ثانیاً به نظر من شروع یا تشدید ادعای مرجعیت برخی از افراد مخصوص آقای خامنه‌ای است. بعد از مطرح شدن مرجعیت آقای خامنه‌ای بود و بسیاری از آنان با خود فکر می‌کردند مگر مرتبه علمی و فقهی ما از ایشان کمتر است، پس وقتی ایشان را در حد مرجعیت مطرح می‌کنند ما که از نظر علمی بالاتر از ایشان هستیم اشکالی ندارد که ادعای مرجعیت کنیم. در این راستا از آقای خامنه‌ای میگن در این راستا از ابزارهای حکومتی مثل وزارت اطلاعات بهره می‌گیرد و با استفاده از دستگاه‌های تبلیغاتی زیر نظر ایشان و تهدید و تطمیع و جمعی از علما به این امر اقدام می‌کند و خود را از کنم که مرجع و همه چی می‌بود. ببینید آقای خامنه‌ای یه آدمی هستش، من اعتقاد دارم، اینم نوشتم گفتم هر چیزی هم که بدم می‌کن، ایشون کفایت لازم رو، صلاحیت لازم رو برای رهبری یک ملتی که در این ملت از اقلن 10-15 میلیون شده فرهیختگان جهان هستند، چون من دانشگاهی هم میدونم وضع علمی مملکتی هستش، ایشون صلاحیت این کار رو نداره، اینو میاره، اونو میبره، حسن رو میبره، حسین رو میاره و تا موقعی که این کارها ادامه داره این وضع هم ادامه داره. تنها راه این است ایشون کار رو به مردم واگذار کنه، مردم تعیین تکلیف بکنن برای خودشون و ایشون هم یواشکی با عزم معذرت از مردم استعفا بده، بره دنبال کارهای حالا حوزویش یا هر کار تجارتی، هر کاری که میخواد انجام بده. وگرنه حالا سال بعدم باز میام با هم مصاحبه میکنیم، باز میگیم که اینجوری شده اونجوری شده. شما ببینید از نظر حقوق بشر، از نظر دستگیری ها، از نظر وضع بدتر از گذشته است. در زمان آقای روحانی نزدیک 900 نفر تا اعدام شدن. اون اتفاقات، اون کشتارها در زندان ها، در بیرون، در خارج، وضعی امروز در عراق هست، اینا رو من تمام رو مسئولش رو اینا میدونم. این تحریکات چیه بازی، این سنی بازی، این توهین به اهل سنت، برادران ما، خواهران ما، این نتیجهش همین میشه، عراق میشه.
اجازه بدین رو کنم به آقای کردوانی. بخش قابل توجهی از انتقاد آقای ملکی برمیگرده به عملکرد وزارت اطلاعات.
من فکر میکنم خب بحث های دکتر ملکی شاید باید یه مقدار فراتر رفت، یعنی بحث بر سر شخص نیست به یه معنا، گرچه میتونه در شخص متولور بشه، بحث بر سر یک نظام حقوقی سیاسی اقتصادی، ولی بیشتر در این حوزه که ما بحث میکنیم حقوقی نظام سیاسی اقتصادی هست و مشکل ایران در تمرکز قدرت و عدم توزیع قوا در ایران و تفکیک قوا و پخش نشدن قوا بین مردم و قواهای متفاوت، این مشکل اصلی نظام فعلی حاکم بر ایران به نظر من. حالا میتونه این مشکل در یه شخص متفاوت بشه، ولی اگر فقط شخصی بکنیم به نظر من فردا میتونه یه شکل دیگه ای باز با همین وضعیت ما روبرو بشیم. موضوع بعدی این هست که زمان آقای خاتمی هم ما شاهد بودیم در جریان قطعه زنجیری، جز یکی از هدف‌های اصلی این قطعه زنجیری خود بنده و دوستانمون بودیم. موقعی که بین جناح‌های مختلف جمهوری حکومت اسلامی نزاع بالا میگیره و برای سر به زمین زدن جناح مقابل، این جناح تمامیت‌خواه یا جناحی که حالا اسمش رو دیگه بگذاریم، در واقع این وسط یه دیر قربانی میکنه برای اینکه طرف مقابل رو به زمین بزنه. این وضعیت رو ما در زمان دولت‌های خاتمی شاهد بودیم. امروز هم به نظر من این مجموعه که اینجا حرف آقای دکتر ملکی کاملا صحیحه، این مجموعه تشدید فشارها، تشدید سرکوبها، تشدید اعدامها، به نظر من این رو نمیشه از چشم دولت دید. این رو میدونیم که مال جناح مقابل دولته. حتی وزارت اطلاعات رو من تصور نمیتونم بکنم که کامل دست دولت باشه، ولی چیزی که میشه از دولت انتظار داشت عکس العمل دولته، واکنش دولته، یعنی این رو نباید به پای حساب دولت گذاشت، منتها ما باید شاهد واکنش مناسب دولت باشیم. تو این زمینه ما این واکنش رو نمیبینیم. یه تفاوت داره دولت آقای روحانی با دولت آقای خاتمی. دولت آقای خاتمی با یک حرکت بزرگ اجتماعی هم از سر کار، دولت آقای روحانی در واقع از سر ترس مردم از یک جنای دیگه بود که به آقای روحانی رای داده شد. این پشتوانه اجتماعی که اگر آقای روحانی میخواد داشته باشه و بدون این پشتوانه اجتماعی نمیتونه در واقع کاراش رو پیش ببره، من فکر میکنم تو این زمینه تعلل میشه. این همون بحثیست که اصلا هم سیاست رو فقط در سطح بالا میبینه و باید اقداماتی رو انجام بده که بتونه این پشتوانه اجتماعی رو به دست بیاره. و یکی از این اقدامات این است که در
حوزه حقوق مدنی و حقوق اساسی مردم ایران دولت فعال برخورد بکنه و تو این زمینه انجام نمیده. من فکر می‌کنم این نهاد بسیار امر مهمیه.
با سپاس از شما آقای کاظم کردوانی، آقای محمد ملکی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.